أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که در اجتماع امر و نهی اگر قائل شدیم به تعارض در مجمع و امتناع اجتماع امر و نهی، تارتن قائل میشیم خطاب نهی مقدم هست بر خطاب امر. کشف میشه مثلا خطاب توزع مراد جدی ازش توزع به ماء مباح هست با توجه به خطاب لا تقصد. بعد بزرگانی مثل محقق عراقی فرمودن ولیکن وضوء به ماء مغصوب اگر قصد قربت متمشی بشود مجزیست از باب دلالت التزامیه خطاب توزع بر ثبوت ملاک در وضوع به ماء مغصوب. اشکال شد به ایشان که این دلالت التزامیه معارض هست با اطلاق هیئت توزع، که اطلاق هیئت توزع میگوید این وجوب باقی است تا مادامی که امتثال نکنی آن را، و فرض این است که امتثال آن به وضوع به ماء مباح است. سعی کردیم از این اشکال جواب بدیم. یکی از جوابهایی که مطرح شد، برخی گفتند اطلاق هیئت توزع مبتلا به معارض داخلی هست، چون خطاب لا تغصب کشف نمی کند از تقیید متعلق امر. خطاب لا تغصب می گوید یا متعلق امر مقید است به وضوع به ماء مباح، یا هیئت امر در توزع مشروط است به این که اذا لم تتوزع به ماء مغصوب فتوزع. پس علم اجمالی داریم به این که یا هیئت توزع مقید است یا ماده توزع، و این علم اجمالی موجب سقوط اصالت الاطلاق در هیئت می شود. دلالت التزامیه خطاب توزع بر ثبوت ملاک در وضوع به ماء مغصوب بلا معارض هست، که جواب اول از این بیان این بود که بر فرض این مطلب درست باشد، اطلاق هیئت توزع دو معارض دارد. یکی اطلاق ماده توزع، دیگری اطلاق دلالت التزامیه توزع، و هر سه با هم تعارض و تساقط می کنند. وجهی ندارد اطلاق دلالت التزامیه سلیم از معارض باشد. ثانیاً در دوران امر بین تقیید هیئت و یا تقیید ماده علم تفصیلی پیدا می شود به تقیید ماده. چرا؟ برای این که قید هیئت لبن موجب تقیید ماده هم هست. ان استطعت فحجه، ولو وجوب مقید است به استطاعت، ولیکن به تبع واجب حج بعد الاستطاعه می شود. برابر این ما در ما نحنفی ولو هیئت توزع را مقید کنیم که ان لم تتوزع به ما ان مغصوب فتوزع، این متعلق می شود وضوء به ماء مباح، چون می شود وضوء در حالی که با آب مغصوب وضوء نگیرید. وضوء در حالی که با آب مغصوب وضوء نگیریم مصداق منحصرش وضوء به ماء مباح است. پس علم تفصیلی پیدا می کنیم به تقیید ماده در توزع، اما مباشرتا او به تبع. اصالت الاطلاق در هیئت بلا معارض هست، اون وقت اصالت الاطلاق در هیئت توزع فقط معارض می کند با اطلاق دلالت التزامیه خطاب توزع که وضوء به ماء مغصوب ملاک دارد، ولذا این بیان رفع معارضه نمی کرد. هذا کلو، بنابر این که ما قائل بشیم به امتناع اجتماع امر و نهی و خطاب نهی را مقدم کنیم، اما اگر قائل به تعارض بشویم بین خطاب نهی و خطاب امر، توزع اطلاقش وضوء به ماء مغصوب را میگیرد، لا تغصب هم اطلاقش این وضوء به ماء مغصوب را به عنوان غصب میگیرد. یکی میگوید حرام است، دیگری میگوید مصداق واجب است، با هم تعارض میکنند. بعد از تعارض رجوع میکنیم به اصل براءت از تقید واجب به این که به ماء مباح باشد، چون شک داریم که آیا خطاب توزع فی علم الله مقید است به وضوء به ماء مباح. اگر خطاب لا تغصب مقدم بود کشف می کردیم تقیید وضوء را به ماء مباح، ولیکن چون تعارض و تساقط کردن رجوع می کنیم به اصل براءت. ما احتمال می دهیم که غصب حلال باشد در این فرض و وضوء به این آب مغصوب جائز باشد. چه تعارضی؟ علم اجمالی که ما به تکلیف نداریم، علم اجمالی به تکلیف منشأ تعارض اصول در اطراف است. ما علم اجمالی داریم که یا این وضوء به ماء مغصوب حرام است یا حلال است، این علم اجمالی که منجز نیست. حالا فرض این است که مندوحه داریم، وقتی مندوحه داشتیم مصداق واجب بودن که تکلیف نیست، مصداق واجب بودن یعنی ترخیص در اتیان این وضوء به ماء مغصوب، ولذا براءت جاری می کنیم. اگر تحریم غصب شامل این فرض بشود وضوء مقید است به این که به ماء مباح باشد، ولیکن اگر فی علم الله تحریم غصب شامل وضوء به ماء مغصوب نباشد، وضوء به ماء مغصوب حلال است و اطلاق وضوء شامل آن می شود. علم اجمالی به تکلیف ما نداریم، بله بله، یک وقت از خارج ما میدانیم که در موارد مندوه شارع تجویز نمی کند غصب را، بحث دیگری است. این خودش علم به تقدیم جانب تحریم غصب هست. اما در موارد عدم المندوه خب واقعا احتمال هست که شارع دست از تحریم غصب بردارد، اون وقت تعارض می کند با دلیل وجوب وضوع، اون وقت می شود اگر علم اجمالی پیدا کنیم که این وضوع چون مندوه ندارد یا واجب است، اگر فی علم الله وجوب وضوع ثابت باشد، و یا حرام است اگر تحریم غصب ثابت بشود، می شود دوران الامر بین المحظورین. این بحث در صورتی بود که خطاب عرض می کنم ما بخواهیم اصل براءت جاری کنیم در فرض تعارض لا تغصب با توزع از اشتراط وضوع به این که به آب مباح باشد. اما اگر محقق عراقی بگوید ما یک اصل لفظی داریم، شاید محقق عراقی این اصل براءت را جاری نداند، چون دوران هم بین تعیین و تأخیر است و برخی در دوران هم بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط هستند، و لعل محقق عراقی هم همین قول را قائل است، و لذا محقق عراقی ممکن است بگوید من به دلالت التزامیه خطاب توزع تمسک می کنم نه به اصل عملی براءت. دلالت التزامیه خطاب توزع که معارض ندارد، تعارض بین اطلاق مطابقی لا تغصب و اطلاق مطابقی توزع بود، اما اطلاق دلالت التزامی توزع میگوید وضوع به ماء مغصوب ملاک دارد و من از این راه تصحیح میکنم وضوع به ماء مغصوب را، که اشکال این دلالت التزامیه همون معارضه با اطلاق هیئت توزع هست که برخی مثل بهوث این معارضه رو پذیرفتن ولو ما سعی کردیم جواب بدهیم، اما کسانی مثل مرحوم آیسد مصرن به استقرار معارضه بین دلالت التزامیه در خطاب توزع که وضوع به ماء مغصوب ملاک دارد و مسقط وجوب است، و اطلاق هیئت توزع که تا امتثال نکنی این وضوع را وجوب باقی است. ممکن است شما اینجا به دفاع از محقق عراقی برخیزید، بگویید آقا در جایی که خطاب لا تغصب مقدم میشد بر خطاب توزع، حجت داشتیم که وضوع به ماء مغصوب امتثال نیست، ولذا اطلاق هیئت میگفت تا امتثال نکنی توزع را وجوب باقی است. تعارض میکرد با دلالت التزامی توزع که وضوع به ماء مغصوب ملاک دارد و مسقط وجوب است. اما بنابر استقرار تعارض بین لا تغصب و توزع، ما حجت نداریم که وضوع به ماء مغصوب امتثال نیست، شاید امتثال باشد. جواب این است که نخیر، اگر ما نتوانیم معارضه بین اطلاق هیئت و دلالت التزامیه را که در بحث گذشته بحث کردیم حل کنیم، اینجا هم این معارضه هست. توضیح و ذالک، اطلاق لا تغصب میگوید وضوع به ماء مغصوب امتثال توزع نیست. خطاب لا تغصب این را میگوید، ولو طبق این بیان که تعارض هست بین خطاب لا تغصب و خطاب توزع، خطاب لا تغصب مقدم نشود، اما مفاد خطاب لا تغصب این است. مفاد خطاب لا تغصب ولو به لحاظ مدلول التزامی این است که اگر غصب مطلقا حرام باشد، چون امتناع اجتماع امر و نهی هست، پس امتثال وضوع به وضوع به ماء مباح است. این اطلاق لا تغصب را در کنار اطلاق هیئت توزع بگذارید. نتیجه جمع بین اطلاق لا تغصب و اطلاق هیئت توزع این خواهد بود که وضوع به ماء مغصوب امتثال امر به وضوع نیست، این مفاد خطاب لا تغصب است، و تا امتثال نشود امر به وضوع، وجوب آن باقی است که مفاد اطلاق هیئت توزع است. این نتیجه که از جمع بین اطلاق لا تغصب و اطلاق هیئت توزع به دست آمد، این نتیجه تعارض می کند با دلالت التزامیه توزع که می گوید وضوء به ماء مغصوب ملاک دارد و مسقط وجوب است. یک طرف دلالت التزامیه خطاب توزع میگه الوضوء بالماء المغصوب واف بالملاک و مسقط للوجوب، طرف دیگر مجموع اطلاق لا تغصب و اطلاق هیئت توزع است. این مجموع یک نتیجه ای را به شما ارائه میدهند. اطلاق لا تغصب میگوید من مفادم این است که وضوء به ماء مغصوب امتثال امر به وضوء نیست، ولو مفاد مرا مقدم نکردید، اما مفاد من این است که خطاب لا تغصب مفادش این است که وضوء به ماء مغصوب امتثال امر به وضوء نیست. این را ضمیمه می کنیم به اطلاق هیئت وضوء که تا امتثال نکنید وضوء را، وجوب وضوء باقی است. مفاد این و نتیجه این جمع بین خطاب لا تغصب و هیئت توزع این است که وضوء به ماء مغصوب مسقط وجوب وضوء نیست. از طرف دیگر دلالت التزامی توزع میگه که وضوء به ماء مغصوب مسقط وجوب است. تعارض رخ میده بین دلالت التزامی توزع که میگه وضوء به ماء مغصوب مسقط وجوب است و مجموع اطلاق لا تغصب و اطلاق هیئت توزع که مفاد این مجموع این است که وضوء به ماء مغصوب غصب محرم است و امتثال امر به وضوء نیست، و تا امتثال نکنید امر به وضوء را وجوب باقی است. اینها تعارض میکنن با هم، مگر شما در اون بحث سابق مشکل معارضه بین اطلاق هیئت توزع و اطلاق دلالت التزامیه را حل کرده باشید. اگر حل نکرده باشید مثل بحوث، اینجا هم مشکل معارضه با این تقریب هست. منافات نداره که یک معارضه دیگه هم هست، یک مشکل معارضه دیگه هم هست، و اون مشکل معارضه بین مدلول مطابقی لا تغصب است و مدلول مطابقی توزع. بنابر قول به تعارض بین این دو خطاب، مدلول مطابقی لا تحسب میگه این وضوع به ماء مغصوب حرام است، خطاب توضأ هم اطلاقش میگه این وضوع به ماء مغصوب مصداق واجب است. اینها هم با هم تعارض میکنن، تعارض چند جانبه رخ میدهد. پس باید بروید در همون بحث سابق فکر کنید که کاری کنید که اطلاق هیئت در توضأ معارض با اطلاق دلالت التزامیه که میگوید وضوع به ماء مغصوب وافی به ملاک است و مسقط امر است نباشد. اگر معارض بود در فرض تعارض لا تغصب و توضأ و که یک قول است در باب اجتماع امر و نهی هم این مشکل باقی است. بله عرض کردم و اصل براءت بخواهید رجوع کنید بعد از تعارض و تساقط اطلاق لا تغصب با اطلاق توضأ، بگید شک میکنیم در تقید وضوع به کونها به ماء لیس ملک الغیر، بله براءت مشکلی ندارد. این راجع به این بحث هست. اما فرمایش محقق اصفهانی را هم توضیحی بدهیم. محقق اصفهانی غیر از استدلال برای اثبات ملاک در وضوع به ماء مغصوب به دلالت التزامی خطاب توضأ گفت به اطلاق ماده هم میتوانیم استدلال کنیم برای اثبات ملاک. چطور؟ ایشان فرمود یک وقت مقید لفظی است، کشف میکند از این که متعلق امر شرعا مقید است. توضأ خطاب منفصلی هم بیاد بگه لا تتوضأ بماء مغصوب. اما یک وقت مقید عقلی است، مقید عقلی کشف نمی کند از تقیید متعلق امر شرعا، بلکه کشف می کند مثلا وضوء به ماء مغصوب امر ندارد، نه اینکه متعلق امر وضوء به ماء مباح است. نه خیر، متعلق امر ذات وضوء است. چون متعلق امر ذات وضوء است پس ملاک هم در ذات وضوء است و کشف میکنیم وفاء ذات وضوء را به ملاک، وضوء به ماء مغصوب هم مشتمل بر ذات وضوء هست، وافی به ملاک هست و لذا مسقط وجوب خواهد بود. این فرمایش ایشان روشن نیست که چی میخواد بگه. اگر میخواد همون مطلب دیروز ما رو بیان کنه که آقا امتناع اطلاق توضأ ولو کشف میکند از تقیید خطاب توضأ به توضأ به ماء مباح، اما این کاشف نیست از مطلوبیت تحصیل این قید. چرا؟ برای اینکه اطلاق ممتنع بود، شارع مجبور شد خطابش را مقید جعل بکند. تقیید ناشی از زیغ خناق کاشف از زیغ غرض نیست. مولا میگوید من نمیتوانم امر به وضوع را مطلق بگذارم و الا من اگر دست خودم بود میگفتم یجب الوضوع، چون غرض من قائم است به ذات وضوع. اگر محقق اصفهانی اینو میگه که مطلب درستیه، ولی نباید محقق اصفهانی میگفت ما به اطلاق خطاب توضأ تمسک میکنیم، میگیم این قید لازم التحصیل نیست. از کجا؟ شما کاشف ندارید از اینکه این قید کون الوضو به ما این مباح مطلوب شارع نیست. اطلاق ماده خطاب توضع، اطلاق ماده خطاب توضع فرض اینه که مقید شد. فرض این است که عقل گفت اطلاقش محال است ثبوتن، پس کشف کرد از مقید شدن ماده در مقام ثبوت. بله شما میگید شاید این تقیید ناشی از زیغ خناق و امتناع اطلاق به معنای این نباشد که تحصیل این قید را مولا میخواهد، قبول، ما هم قبول داریم، اما شما ادعاتون اینه که ما به اطلاق تمسک میکنیم، به اطلاق ماده میگیم مولا تحصیل این قید را نمیخواهد. این از کجا؟ بعد از اینکه عقل کشف کرد از تقیید ماده ثبوتن، کاشف نداریم از اینکه مولایی که مجبور بود بگوید توزع به ما این مباح ولیکن غرضش مطلق است، غرضش تعلق گرفته است به ذات وضو. از کجا؟ بله میگید معلوم نیست غرضش تعلق گرفته است به ذات وضو یا به وضو به ما این مباح. حرف درستی است، حرف درستی است و ما از همین را و اصل براءت رجوع کردیم. مگر حتما باید مولا بفهماند که غرضم مطلق نیست یا غرضم مطلق هست؟ مولا گفت توزع به ما این مباح، بیان نکرد که آیا تحصیل این قید مورد غرض شارع است یا مورد غرض شارع نیست. ما هم به اصل عملی رجوع میکنیم. اگر مقصود محقق اصفهانی اینه که اصلا مقید عقلی ثبوتاً متعلق امر را تقیید نمیزنه، نه اینکه این تقیید کاشف از زیغ غرض نیست، اصلا مقید عقلی متعلق امر شرعی را تقیید نمیزند ثبوتاً، وجهی نداره. چه فرق میکنه مقید عقلی؟ یعنی کاشف عقلی، کاشف عقلی خب منکشفش این است که شارع در مقام جعل وضوع به ماء مباح را متعلق وجوب قرار داده است. چه فرق میکند با مقید لفظی؟ از حیث کشف از این که امر رو مقید رفته. اگر محقق اصفهانی میخواد اینجور بگه، بگه آقا منحصر نیست فرار از محظور عقلی امتناع اجتماع امر و نهی به تقیید ماده، شاید شارع تقیید بکند هیئت را نه ماده را، ولذا ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم و از این را کشف میکنیم ذات وضو ملاک دارد. میگوییم جناب محقق اصفهانی در مواردی که مندوه هست من میتونم وضو بگیرم به ماء مباح، معنا نداره که وجوب مشروط باشه. وجوب فعلیه دیگه، واجب است وضو بگیری دیگه، یقینا هیئت مطلقه. مگر اینکه شما بگید شارع شاید گفته الم تتوزع به ماء مغصوب فتوزع، اونم جواب دادیم و گفتیم قید الهیئه موجب تقیید مادم هست. این لم تتوزع به ما این مغصوب فتوزع بر فرض احتمال عرفی داشته باشد، این معناش اینه که وضوعی را میخواهد که مقترن است به عدم وضوع به ما مغصوب ولو به نحو شرط الوجوب. از کجا میخواهید بگید ذات وضوع ولو وضوع به ماء مغصوب ملاک دارد؟ اینو از کجا کشف میکنید؟ در موارد مندوهه متعارف اینه که متعلق تقیید میخوره، وجوب وضوع مطلقه، متعلق وضوع به ماء مباحه. اگرم کسی احتمال بده که شارع گفته ان لم تتوزع به ماء مغصوب فتوزع، که معناش اینه که منی که وضوع به ماء مغصوب میگیرم اصلا هیچ امر به وضوعی ندارم، اگه کسی این رو احتمال بده میگیم خب قید الهیئت موجب تقیید المادته، طبعا ان استطعت فحاج شامل حج در غیر حال استطاعت نمیشه، ولو این استطاعت لازم و تحصیل نیست، اما اطلاق نداره این متعلق نسبت به فرض فقد شرط الوجوب. از این هم بگذریم، اصلا فرض میکنیم که مولا وجوب وضوع را مقید کرده، کما اینکه در موارد عدم المندوهه باید اینجور باشه دیگه، شارع باید بگه که شارع فرض اینه که مندوهه نیست، وضوع به ماء مباح ممکن نیست، باید بگه ان کنت تغصب فتوزع، باید اینجور بگه دیگه، ان کنت تغصب فتوزع، الا من که نمیتونم وضوع به آب مباح بگیرم، طلب غیر مقدوره، هم به من میگه غصب نکنم، به من میگه وضو بگیر، خب یک آب غصبی بیشترم نیست، باید به نحو ترتب بگه این کنت تغصب فتوزع. حالا دیگه راهش اینه، جناب محقق اصفهانی برفرض شما بگید وجوب مشروط است، مقید است، کما اینکه در فرض عدم المندوه اگر وضو واجب باشه باید ترتبی بشه دیگه، وجوبش مشروط بشه به این کنت تغصب فتوزع، یا دیگه قدرت شرط الوجوب دیگه، اذا قدرت فتوزع. در بحوث گفتن جناب محقق اصفهانی ما اگر یک چیزی قید هیئت باشه، حالا قید هیئت رو هرچی شما قرار میدید، ان کنت لا تتوزع به ما ان مغصوب فتوزع مثلا، و فرض کنیم این موجب تقیید مادم نمیشه، در فرضی که من وضوع به ما مغصوب میگیرم یعنی شرط الوجوب حاصل نیست، اینه دیگه، اگه شارع بگه ان لم تتوزع به ماء مغصوب فتوزع، یعنی منی که وضوع به ماء مغصوب میگیرم شرط الوجوب در حقم حاصل نیست، شما از کجا ملاک رو کشف میکنید؟ برای این که بفهمیم ملاک فعلی است چه راهی داریم؟ اطلاق ماده مثلا خطاب فرض بفرمایید که صله، نسبت به این که این صلات باید با مثلا امامه باشه یا نه، اطلاق ماده میگه لازم نیست، نفی میکنه شرط استیفاء بودن نفس امامه را. میگه اطلاق ماده نفی شرط الواجب میکنه، میگه لازم نیست برای استیفاء نماز حتما امامه به سر بگذاری. خب اما اگر بخواید بگید یک چیزی شرط الاتصاف بالملاک نیست، یعنی اگر این شرط هم نبود باز ملاک فعلی است، باید به اطلاق هیئت تمسک کنید. باید بگید شارع به طور مطلق گفت این واجب است، پس آن میشه در همه احوال ملاک دارد. مثال بزنم، مثلا شما میخواید ببینید که آیا نماز در حق محدث به اصغر ملاک داره یا نه، نمیتونید به اطلاق ماده سله تمسک کنید. اطلاق ماده سله که نمیگه که شخص محدث به اصغر هم ملاک دارد نماز بخواند. باید به اطلاق هیئت تمسک کنید، بگید بر همه واجب است نماز، حتی اونی که نمیخواهد وضو بگیرد او هم واجب است نماز بخواند. پس معلوم میشه او هم محتاج به نماز است، مصلحت ملزمه در حق او هم ثابت است که باید برود نماز بخواند. اگر کسی که در تمام وقت محدث به اصغر میخواهد باشد بر او نماز ملاک فعلی نداشت، میگفتن ان کنت متطهرا فصل، به اطلاق هیئت باید تمسک کنیم. اگر هیئت مطلق باشه میگیم ملاک در حق همه ثابته، اگر هیئت مشروط باشه به یه شرطی میگیم ملاک در حق او ثابته. این استطاعت فحجه، چون هیئت وجوبت مشروط به استطاعته، میگیم ملاک وجوبش در حق مستطیعه. پس کاشف از این که ملاک فعلیست یا نیست اطلاق هیئته. اطلاق ماده میخواد بگه که آقا شما برای استیفاء ملاک، برای اینکه ملاک نماز رو استیفاء کنی لازم وضو داشته باشی یا نه. خب به اطلاق ماده سله تمسک کن، بگو نگفت سله معل وضوه، گفت سله سله صلات الآیات، نگفت معل وضوه. پس معلوم میشه بدون وضو هم میشه ملاک نماز آیات رو، نماز میت رو استیفاء کرد. اطلاق ماده میگه میشه استیفا کرد ملاک این متعلق را ولو بدون اون قید. اما برای اینکه بخواید بگید که ملاک فعلی است و اتصاف به ملاک هست، یعنی کسی هم که وضو ندارد باز باید نماز میت بخواند، اینطور نیست که کسی که وضو ندارد بگه من که وضو ندارم بر من واجب نیست نماز میت، اومد به اطلاق هیئت تمسک بشه. جناب محقق اصفهانی، ما اگر شارع به اون بگه ان کنت لا تتوضا بماء مغصوب فتوضا، منی که وضو به ماء مغصوب میگیرم، کی میگه ملاک وضو در حق من فعلی است؟ شاید اصلا ملاک وضو در حق من فعلی نباشد. حالا اگر شرط آخری هم باشه با انتفاع اون شرط، من نمیدونم ملاک وضو در حق من فعلیه. وقتی ملاک فعلی نبود شما چجوری میخواید بگید که با وضوع به ماء مغصوب ملاک وضو استیفا میشه؟ وقتی ملاک فعلی نیست چجور استیفا میشه؟ شاید وافی به ملاک نیست، شاید وضوع به ماء مغصوب مانع از ملاک است، هیچ وافی به ملاک نیست. چه میدونی؟ کی میگه وضوع به ماء مغصوب وافی به ملاک است؟ شاید اصلا وافی به ملاک نیست. وفاء به ملاک رو که آیا هنوز ملاک وضوع در حق من فعلی است، با باید با اطلاق هیئت اثبات کنیم، بگیم وضوع بر من واجب شد مطلقا، پس معلوم میشه که وضوع در حق من ملاک فعلی دارد. وقتی شاعر میگه اگه وضوع به آب مغصوب نمیگیری وضوع بگیر، خب این یعنی قید الهیئه. ما به اطلاق هیئت باید تمسک کنیم، بگیم در فرضی که من وضوع به ماء مغصوب میگیرم وضوع در حق من ملاک دارد. از کجا ملاک دارد وضوع؟ ولذا این مطلب ایشان هم درست نیست، انصافا این اشکال وارده. تمام شد بحث در این رابطه. یک مختصری راجع به تطبیق قواعد تزاحم و تعارض بر موارد تزاحم ملاکی بحث کنیم که ببینیم ما در موارد تزاحم ملاکی قواعد تزاحم رو تطبیق کنیم، ترجیح به اهمیت و امثال آن، یا قواعد تعارض را. این رو هم انشاءالله فردا بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.